صورت میگیره که اذهان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلامی داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن، گستردگی این نفوذم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار
یکی از شیوه های همیشگی استکبار جهانی برای سلطه بر سرزمین ها و ملل دیگر، نفوذ و استعمار فرهنگی از طریق مؤسسات و نهادهای نشر کتاب و همچنین آموزش زبان است. یکی از این مراکز مؤسسه انتشاراتی فرانکلین بود که هسته اصلی آن در نیویورک قرار داشت و شعبات آن در کشورهای دیگر جهت تبلیغ و آموزش سبک زندگی و فرهنگ غربی کتاب نویسندگان امریکایی را چاپ می کرد. امریکایی ها در دوران پهلوی سعی داشتند علاوه بر استعمار سیاسی و اقتصادی، از این طریق هم بر جامعه ایرانی نفوذ کنند. پس از کودتای 28 مرداد که یکی از شعبات مؤسسه فرانکلین توسط شخصی به نام همایون صنعتی‌زاده در ایران تأسیس شد، این مؤسسه به تدریج بخش عظیمی از بازار چاپ و نشر کتاب ایران را در اختیار گرفت و مؤسسات انتشاراتی جدیدی مانند امیرکبیر و شرکت کتاب‌های جیبی را با کمک دربار شاه راه اندازی کرد. تعداد زیاد کتاب‌های مبلغ فرهنگ و ارزش امریکایی که توسط این مؤسسه در طول آن سال‌ها منتشر شد، نشان دهنده تلاش استعماری غرب برای تسلط بر افکار ایرانیان بود. شعبه مؤسسه فرانکلین در ایران علاوه بر ترجمه و نشر کتاب‌های امریکایی، چاپ کتب درسی مدارس را هم به انحصار خود درآورد تا زمینه‌های نفوذ فکری بر جامعه ایرانی را از دوران کودکی و نوجوانی فراهم کند. به طور کلی میتوان گفت در این مسیر فرهنگی که سازمان CIA آن را طرح‌ریزی و اجرا می‌کرد، دو رکن اصلی به عنوان اهداف برنامه آنها دنبال می‌شد. نخست، ایجاد حس بیزاری از فرهنگ خودی و القای حس تحقیر و عقب ماندگی در برابر غرب، و دوم، به وجود آوردن حس اشتیاق به غرب و تأکید بر این مهم که تنها راه رسیدن به خوشبختی همان مسیری است که غرب طی کرده است. پژمان کریمی، کارشناس فرهنگی و منتقد سینما، درباره این ابزار فرهنگی نفوذ میگوید:
ما شاهدیم که انتشارات کتاب‌های جیبی شروع می‌کنه به چاپ کتاب‌هایی که لیبرالیسم رو به عنوان فرهنگ غالب داره معرفی می‌کنه. یک کسی مثل همایون صنعتی‌زاده با اون وابستگی‌های پلید سیاسی در رأس کار قرار می‌گیره و شروع می‌کنه به انتشار اینچنین کتاب‌های. یا یک فردی که وابسته به جریان بهائیت، صحنه‌گردان و گرداننده اصلی انتشارات معظمی میشه که حالا همینک وجود داره اما با مدیریتی کاملا دو انقلابی. خب حالا میرسیم به پدیده انقلاب اسلام. اگر تصور کنیم که با شکلی انقلاب اسلامی بهایت خودش از صحنه کنار کشید، مسلمان ها کنار کشن، قضیه استفاده از ابزار فرهنگی برای نفوذ فرهنگی، برای بست یافتن نفوذ در سایر عرصه ها مثل عرصه سیاسی اقتصادی به اتمام رسیده، نه اشتباه کردیم.
در 24 دی 1361 ویلیام کیسی، رئیس CIA، توانست فرمان امنیت ویژه‌ای را به امضای رئیس جمهور وقت امریکا رونالد ریگان برساند. بر اساس این فرمان، عملاً رئیس جمهور امریکا مجوز احیا و بازسازی بزرگترین عملیات جاسوسی قرن 20 را در عرصه علوم انسانی به CIA داد تا فیلسوفان یهودی و روشنفکران لیبرال به تشدید جنگ‌های علم علیه ایدئولوژی‌های ضد سرمایه‌داری بپردازند. در این عملیات علوم انسانی نافذترین حوزه جنگ نرم و ترجمه کتاب سلاح تبلیغ استراتژیک به شمار می‌رفت. آنها گمان می‌کردند یک کتاب ممکن است به عظمت یک نبرد باشد و مترجم نیز مانند چرخ کوچک یک سلسله وقایع مهم. برای رسیدن به چنین اهدافی لازم بود در بین قشر مترجم و نویسندگان رخنه کنند تا بتوانند از این طریق بر مردم اثر گذاشته و آنها را نسبت به سبک زندگی و هویت فرهنگی خودشان دچار تردید کنند. از آن طرف این حس را در جامعه ایرانی القا کنند که کسی میتواند پیشرو، باسواد، متشخص و روشنفکر باشد که سبک زندگی غربی را انتخاب کرده است. به مرور جامعه‌ای که دچار فراموشی هویت خود شده، حفره‌ای مهم خواهد داشت که خالی است. حفره‌ای که پیش از آن با سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ اصیل بومی پر بود و اکنون سبک زندگی غربی جایگزین آن شده است. عطاالله بیگدلی، مسئول مرکز مطالعات بنیادین علم و تمدن اسلامی پژوهشکده شهید صدر، ورود علوم جدید به کشور را مقدمه استعمار فرهنگی می داند.
در دوره‌های استعمار یکی از نهادها و ساختارهای اجتماعی که مستعمران خیلی اصرار داشتن که در کشورهای مورد استعمارشون پا بگیره، نهادهای علمی جدید بوده. خیلی جالبه، یعنی به نظر میاد که اصولا ورود علم جدید و مقدمه بوده برای ورود فرهنگ و آغاز استیلای یک اندیشه و فرهنگ دیگه در کشورهای اسلامی و البته ایران. یعنی تا از لحاظ تاریخی، مطالعات تاریخی اینو کاملا تایید میکنن که علم در ایران و در این کشورها مقدمه فرهنگ بوده، مقدمه استعمار بوده، مقدمه این بوده که ما به یه نوع خودباختگی در واقع در برابر اون تاریخ، در برابر اون جهان، در برابر اون علم برسیم و این خودباختگی ما رو به این معنای تسلیم اون جهان بکنه، کمان که چنین شده. ما امروز در قالب کشورهای جهان اسلام میبینیم که یک شیفتگی به سبک زندگی و اندیشه های جهان مدرن و تمدن جهان مدرن در حوزه فکر، در حوزه فرهنگ، در حوزه تمدن وجود داره و هر چقدر که افراد سطح تحصیلاتشون در نهادهای علم مدرن دانشگاه ها میره بالاتر، این از خودباختگی و این مجذوب شدن علمی و فرهنگی و تمدنی نسبت به جهان غرب بیشتر و بیشتر میشه.
از این رو اولین گام براندازی یک نظام دینی در نگاه استعمارگران، گسترش فلسفه سیاسی سکولار از راه ترجمه کتاب و نشر آن در جوامع مذهبی مانند ایران است. بنابراین علاوه بر نویسندگان و رمان نویسان، دانشمندان علوم انسانی در شاخه های مختلف نیز به خدمت گرفته شدند تا با تخصصی که دارند به تئوریزه کردن آمال و آرزوهای نظام سلطه در قالب مفاهیم علوم انسانی بپردازند. به همین جهت برخی از افرادی که کتاب‌های نوشته شده غربی را ترجمه می‌کنند، عناصری مهم علیه فرهنگ بومی خود و در مسیر پیشرفت فرهنگ غربی به شمار می‌روند. در دهه‌های گذشته شاهد بودیم برخی افراد در کشور خودمان تمام همت خیش را در مسیر ترجمه علوم انسانی نوشته شده در غرب گذاشته بودند و بارها توسط کشورهای اروپایی تقدیر شدند. وقتی صحبت از کتاب‌های علوم انسانی غربی می‌شود، برخی گمان می‌کنند منظور آن است که آنها کتابی سراسر دروغ و کذب نوشتند. منظور این نیست. استعمارگران فکری و فرهنگی عمدتاً با استفاده از علوم انسانی ذهن‌های خوانندگان را به سمتی می‌برند که نتایج حاصل شده به نفع خودشان باشند، تا استعمار فرهنگی که مراتب ویرانگرتر از استعمار اقتصادی و سیاسی است را در جامعه هدف پیاده کنند و در این راستا از سربازانی استفاده می‌کنند که با ترجمه و انتشار کتاب‌های تفکر غربی به قتل عام باورها، فرهنگ‌ها و هویت‌های سرزمین خود می‌پردازند. اتفاقی که در کشور ما نیز رخ داد و حتی پس از انقلاب اسلامی نیز شاهد این گونه ترجمه‌های برنامه‌ریزی شده و هدفدار بوده و هستیم. دکتر غلامعلی حداد عادل در این باره می‌گوید:
بعد از انقلاب هم ما شاهد بودیم که یک جریان روشنفکری که عمدتاً و اصولاً تفکر سکولار داشت و با انقلاب همراه نبود، اینها خیلی حرفاشون از طریق ترجمه آثار فرهنگی در جامعه منتشر کردن. مثلا در زمان جنگ یه عده بودن که میخواستن مردم رو، جوانا رو از رفتن به جنگ و جبهه منصرف کنن، دلسرد کنن، به جای این که تشویق کنن جوانا رو، حالا اعتقاد دینی هم نداشتن، اعتقاد وطنی که باید میداشتن، بگن مثلا دفاع از وطن خوبه، ولی اینا یه رگه‌ای مشاهده میشد که یه عده دارن رمان‌هایی رو ترجمه میکنن که اون کراهت و منفور بودن و زشتی و تلخی جنگ رو به بدترین شکل نشون میده. یعنی در آثاری که بعد از جنگ دوم جهانی مثلا در اروپا ترجمه شده بود که نفرت از جنگ ایجاد میکرد، اینا رو ترجمه میکردن که در واقع اثرش این باشه که این دعوت به حضور در جبهه ها اجابت نشه. یا بعضی ها کتاب های رو ترجمه میکردن که تفکر مسیحی رو میکوبید، ولی معلوم بود که در واقع نیت در انتخاب این کتاب ها کوبیدن هر نوع تفکر دینیه. منتها به جای این که اسلام و قرآن و تشیع و انقلاب رو بکوبن و نفت کنن، میمدن فوشا و بدبیراهایی که انتقادهایی که مثلا در جامعه اروپا به مذهب شده بود، خود تحت عنوان مسیحیت و کشیش و فلان و اینا بود، اونا رو ترجمه میکردن و کاملا هدفدار بود، به خط روشنی داشت و معلوم بود که برنامه شون چی. در این 3-4 دهه بعد از انقلاب یک جریان نیرومندی خیلی حساب شده در کشور ما وجود داشت برای ترجمه کتاب ها و مقالاتی که در اونها حکومت دینی نفی می شود.
نکته قابل تأمل آن است که از دهه 70 به بعد شاهد حضور حلقه ای از مترجمان سکولار در کشورمان هستیم که به طور خاص به ترجمه آثار فیلسوفان نظام سلطه می پردازند. فیلسوفانی که از آنها به عنوان بزرگترین فیلسوفان سیاسی و کارگزاران سرویس های جاسوسی لیبرال برای اجرای طرح نفوذ فرهنگی از طریق علوم انسانی یاد می شود. تلاش حلقه مترجمان این بود که آثار هر کدام از این فیلسوفان را مرجع دانشجویان، استادان دانشگاه و روشنفکران دینی کنند. از آنجا که کتاب با طیف وسیعی از اقشار جامعه در گروه‌های سنی مختلف، از کودکی تا میانسالی و از مدارس تا دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مرتبط است، اگر مترجمان و نویسندگان ما اهداف فرهنگی و ملی کشور را دنبال کنند و در راه تعالی آن وظایف خطیر خود را انجام دهند، می توانند در رشد فرهنگی جامعه مؤثر باشند. به همین نسبت نیز اگر مسیری گزینشی در پیش گیرند و از هدف اصلی دور شوند، قطعاً در راه تشتت افکار، ایجاد بدبینی به فرهنگ خودی و دلبستگی به فرهنگ غربی گام برداشتند. متاسفانه در حال حاضر درصد زیادی از رمان‌ها، کتاب‌های کودک و نوجوان و حتی کتاب‌های دانشگاهی ما خارجی و عامل انتقال فرهنگ بیگانه به جامعه هستند. در این زمینه نظارت و ارزیابی نیز کمتر اتفاق می‌افتد، چرا که بیشتر توجه‌ها به شکل و فرم نوشته هاست تا موضوعات و نیازهای ملموس فرهنگی کشور. به عنوان مثال اگر بخواهیم یک کتاب از فرهنگ سازان و نخبگان فرهنگی خود تهیه کنیم، باید بسیار بگردیم. گاهی هم اصلا یافت نمی شود. اما از بسیاری نویسندگان خارجی آثار فراوانی ترجمه و منتشر شده است. این رویه باید اصلاح شود و متولیان امر شرایط را برای حضور نویسندگان متعهد و متخصص فراهم کنند تا کتاب‌های مناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی وارد بازار نشر شوند. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده‌ای در آینده جامعه دارد و دشمن در تلاش است از همین راه نسل آینده را به شیوه خود تربیت کند. در این میان نقش آموزش و پرورش برای جلوگیری از اهداف دشمن بسیار حائز اهمیت است. سعید مستقاسی منتقد سینما نیز شروع اصلاح فرهنگ جامعه را از آموزش و پرورش می‌داند و می‌گوید
ماجرای اصلیش آموزش و پرورش شروع میشه، همونجوری که از آقا بارها گفتن، از آموزش و پرورش، از همون سینه بچگی، از کودکی، از همون تا 8 سالگی اون باید بیاد. کتاب‌ها، بازار نشر، بازار عرض کنم که سیستم همون علوم انسانی اسلامی، سیستم دانشگاه‌ها، در واقع بحث هنر و سینما میاد تو اون حوزه‌های آخر، سرچشمه این چیزای دیگه است. یعنی نمیشه ما سرچشمه رو پاک نکنیم بعد هی بخوایم اون حوزه‌ها رو آبش عوض کنیم. خب آلوده میشه دیگه. سینما، هنر و فرهنگ میاد اون توی حوزه‌های آخر. اینه که ما باید از آموزش شروع بکنیم، یعنی همچنان آموزش.
موضوع بسیار مهم دیگر نحوه آموزش زبان‌های خارجی است. همانطور که می‌دانیم زبان تجلیگاه فرهنگ است و به وسیله آن می‌توان ارزش‌ها و مسائل فرهنگی را منتقل کرد. پس در یادگیری هر زبان خارجی، زبان آموزان علاوه بر زبان، فرهنگ آن ملت را نیز فرا می‌گیرند. بنابراین آنچه رخ می‌دهد تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه است. با نگاهی به گذشته در میابیم که استفاده از آموزش زبان انگلیسی به عنوان راه نفوذ سابقه‌ای در حد چندین دهه دارد و جالب این که در همان ابتدا از کلمه اینفلوئنس معادل نفوذ در این باره استفاده شده است. کمیته مشورتی اطلاعات کنگره امریکا یکی از بزرگترین سرمایه‌های خود را علاقه جهانی به زبان انگلیسی می‌داند. اما آنچه اینجا مطرح است این که آموزش زبان در جوامع به خصوص جامعه ایران از چه مجرا و طریقی و با چه هدفی صورت می گیرد. عطاالله بیگدلی می گوید نکته تأسف‌آور آنجاست که ما کاملا آموزش زبان انگلیسی خارجی را به کشور مبدأ واگذار کردیم تا آنها با متدها و شیوه ها و روش های آموزشی خود به تدریج فرهنگ خودشان در کشور ما بپردازند.
ما گرفتار بعضی از مشهورات و ظواهر فریبنده و شیک به قول دوستان هستیم و سخن گفتن بر خلاف این ظواهر مشکل عادت جاری روزگار ما اینها رو نمیپسنده. اصولا یکی از راه‌های نفوذ فکری و فرهنگی در کشورهای دیگه آموزش زبان اصولا، یعنی یه روش بسیار شناخته شده که شما برای بست هژمونی فرهنگی، بست هژمونی فکری، باید زبانت رو می آموزانی به اون کشور و آثار تولید شده رو به زبان اصلی تولید میکنی، فرآیند ترجمه رو تضعیف میکنی که آدم ها مجبور باشن که مثلا انگلیسی یاد بگیرن و بعد انگلیسی یاد گرفتن یه چیزی میشه که شما به مرتبه بالاتر علمی، چون بالاخره علم هژمون اونه و شما باید اون علم رو یاد بگیرید و باید انگلیسی و فرانسه اونو یاد بگیرید. منتها نکته تأسف برانگیزش اینه که ما این آموزش رو کامل در اختیار کشور مبدأ گذاشتیم. یعنی ما اجازه میدیم که آکسفورد، ما اجازه میدیم که انگلستان، ما اجازه میدیم که امریکا برای ما متدهای آموزشی طراحی بکنن و دیدید دیگه این متدهای آموزشی کامل در راستای ترویج فرهنگ و سبک زندگی و به تدریج اندیشه‌های جهان مدرن، اندیشه‌های سرمایه‌داری آدم‌ها رو، رقابت برای کسب ثروت و سود رو به عنوان یک ارزش پایه‌ای بی‌چون و چرا در همه ما جا انداخته. همین امروز من و شما یکی از عللی که در این رقابت در واقع نابخردانه افزایش ثروت شرکت میکنیم، صبح که بلند میشیم فکر میکنیم چجوری پول در بیاریم، شب که میخوابیم فکر میکنیم چجوری زندگی بهتر و مرفه تری داشته باشیم، خونه داشته باشیم، خونه بزرگتری داشته باشیم، ماشین بهتری داشته باشیم، موبایل بهتری داشته باشیم. اینها همه و همه اثر یک آموزش طولانی مدت بر روی ماست و البته نقش زبان آموزی و آشنایی مستقیم با اون جهان در این مسئله خیلی زیاد بوده و ما متاسفانه خیلی راحت نمی خودمون متدی طراحی میکنیم. ما یه زمانی شاید بحثی نیستش که ما انگلیسی یاد نگیریم، بحث اینه که چگونه انگلیسی یاد بگیریم، چگونه فرانسه یاد بگیریم، با چه متدی، چه ارزش ها رو چجوری به منتقل بکنیم، بحث اینه. اما الان نه، الان دربست در اختیار اونیم و بچه های بیپناه رو میفرستیم در این کلاس ها و البته موقع نوجوانی با یک نوجوان پرخاشگر متوقع از خود راضی ثروت طلب مواجه میشیم و دائما با خودمون میگیم که این بچه چرا اینجوری شد، در حالی که خودمون با میلیون ها پول و کلی التماس بچه‌مون رو در واقع این شکلی تربیت کرد.
البته امریکایی ها تلاش دارند ثابت کنند هیچ مدرکی وجود ندارد که زبانهای خارجی بر یک پارچگی فرهنگ جوامع تأثیر منفی میگذارد و باعث ترویج و گرایش به سبک زندگی کشور بیگانه میشود. اکثر وزارتخانه های آموزشی کشورهای اسلامی نیز این موضوع را باور کرده و به شدت در حال تلاش برای قرار دادن آموزش زبان انگلیسی در برنامه های درسی خود هستند. از طرفی امریکایی ها میدانند افرادی نیز در کشورهای اسلامی پیدا می شوند که مخالف این گونه آموزش با شیوه های دیکته شده هستند و همین دلیل انگ محافظه‌کاری به آنها زده و عمل آنها در دفاع از ارزش های زبانی، فرهنگی و مذهبی را امری سیاسی معرفی می کند.
شاهد هوای سرد و آلوده هستیم، باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، پرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارشتن خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
خب دیگه، من پرده یه چین داره زخیم سفارش دادم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنه. اینا چیه بابا؟
هدر رفت گرما؟
بله.
آره شاید گرما یه محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
حتی فکر کنم. فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه دیگه، چاره ای ندارم.
منت میگذارید واقعا؟
دیگه آره اینجوری. آره
بابا این پرده کرکره چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمون نیست اون جا. بعد اهمیت
نمیده. محبت بماند.
گرمای محبت بماند به قول شما.
اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به حمدالله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استحضار دارید ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلات رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه اعتراض بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت‌هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. به این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که بحث را سخن زیاد گفته شده در ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلودگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه که روزها بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، بی تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنویم.
بله، من همون عرض کردم خدمتتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنن، زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنن، از در واقع جاهایی که ما وسایل گازسوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، دلگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست این رو به دلیل مسائل ایمنی زیاد توصیه نمی‌کنم همه دردهای اون منزل انشون گرفته بشه.
بله.
جهت اینکه بعد به هوای احتراق تعمیم بشه. اما جاهایی که در اصل به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه می‌کنیم که حتما در واقع از پرده‌های ضخیم درگیری در و پنجره‌ها صورت بگیره و عرض به خودتون که تنظیم میکنن پکیجاشون رو. اون درجه حرارت استانداردی که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل، این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانن ما در دنیا خب تقریبا چهارمین و پنجمین مصرف کننده بزرگ گاز هستیم بعد از کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و چین. ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست، اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن.
بله.
چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیرساخت کنیم. سوخت‌های فسیلی بالاخره در واقع تجدید پذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم.
همینطوره آقای مهندس، یکی از عادت‌های بعدی که ما ایرانی‌ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم می‌کنیم که با لباس تابستانی در خانه می‌گردیم و این فکر می‌کنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون بهش دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه‌جویی بشه.
دقیقا، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی میزنم به زمانهای گذشته قدیم ها که به این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوخت‌های دیگه مثل نفت سفید و گازوئیل اینا استفاده میکردن، بخاری و کرسی ها. خاطرتون باشه اون زمان ها در واقع یک اتاقی که در واقع سکونت داشتن رو گرم میکردن مردم و خب الان گاز اومده به الحمدلله، خب در منزل یک مقدار به صورت میتونن لباس های کمتر هم بپوشن در این که از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه، ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس شرفی،
سپاسگزارم.
زنده باشید. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رو روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهم